چه بکرم، اصلا نمیدونم، فقط میدونم دستگاه رو چجوری روشن کنم، چجوری است. آیا این کارو وارد بشم یا نشم؟
وارد شده از نظر اقتصادی شما باید به اون هزینه اولیه که انجام میدید دقت توجه بکنن.
درست.
یه نکته واقعیت هم توی بحثا، توی بحثای حالا فنی من میدم مخفول ازش اینه که نکنید سرمایه گذاری در استخراج. امروز اگر یک نفر بپرسی میگه خب شما با میلیون تومان هزینه، مثلا میگم با 100 میلیون تومان میتونی به عنوان مثلا ماهی 12 میلیون 13 میلیون تا 15 میلیون برداشت داشته باشی. البته اینا بستگی به قیمت دلار داره، به قیمت رمزارز،
همه چیز،
آره همه اینا. ولی میخوام میگم اینجوری این نکته رو دقت نمیکنم، بعد تازه با تحلیل هم میکنم، میگم مثلا شما یک ساله تا مثلا یک سال و نیم سرمایه‌تون برمیگرده، سرمایه اولیه که گذاشتید دستگاه رو خریدید. یه نکته که اینجا دیگه خود دستگاه هاست، دستگاه های استخراج. ما با دوستان فنی که ارتباط داریم و مدام باشون جلسات مختلف داریم خوشم ازانن، دستگاه استخراج اگه بهترین حالت بهش برسن، کولینگش و مباحث اینی، یه چیزی حلوش مثلا یک سال و نیم الا دو سال عمر مفیدشه. نکته که از شما اگه امروز تو سرمایه گذاری کنید در یک صنعت مثلا حالا صنایع مختلف اقتصادی، سرمایه شما روز به روز افزایش قیمت هم پیدا میکنه، ولی این دستگاه ها روز به روز کاهش قیمت پیدا میکنه تا یه جایی که اصلا مستهلک میشه، کاملا از بین میره.
درسته.
این یه نکته ریزی داره. مثلا شما امروز اگه سرمایه گذاری کنید در کارخانه روب، اما زمین شما،
من میرم روب سازی میکنم برام از حرف داره. تلفن رو بشنویم.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت دست‌اندرکاران محترم برنامه و شنوندگان عزیز. در خصوص موضوع برنامه، به هر حال بیت کوین یک موضوع جدیدی و فراگیری در دنیای امروز. به هر حال برای اینکه ما هم از پیشرفت‌های این دوران عقب نمونیم و همگام با تحولات جهانی باشیم، باید به این مسئله بپردازیم و این مسئله باید برای مردم ما، مشخصات اون و نقاط ضعف و قوت اون برای مردم بیان بشه. به هر حال من به عنوان یه شهروند عادی مطالب زیادی رو در خصوص این قضیه بیت کوین دیدم و یا شنیدم. مثلا اینکه از طریق همین موضوع میتونیم خیلی از نقل و انتقالات پولی و مسئله تحریم رو حل بکنیم و خیلی میتونه کمک بکنه به کشور در نقل و انتقالات پولی. و یا اینکه به هر حال درسته که استخراج بیت کوین خیلی انرژی زیادی مصرف میشه و یک بار یه رودوش شبکه برق کشور، ولی میگن تو خیلی از ایام سال ظرفیت خالی وجود داره در شبکه برق و برخلاف تابستون که حالا فشار روی شبکه زیاده، تو ایام دیگه سال این امکان و این فرصت مهیاست که بخشی از انرژی شبکه رو برای استخراج بیت کوین اختصاص بدیم و از این قضیه شبکه برق کشور درآمدزایی بکنه و در کل یک درآمدی رو نصیب کشور بکنه.
خب جناب مهندس بابک نیا، دوست ارجمندی که تماس گرفتن، تصورشون بر این بود که حالا گفته هایی هست دور زدن تحریم ها اینا که فقط تئوریه، در نظره، در عمل وقتی اونها کنترل این شاهراهای اطلاعاتی در دست دارن، بنابراین اصلا راه اون رو هم سد میکنن. شاید خیلی خوشخیالانه باشه که فکر کنیم الان میتوانند. راهکارهای عجیبی هستش که در حوزه آدمای عادی همچون ما قطعا نمی گنجد و خودمون رو نباید فریب بدیم. مهمترین مشکلی که برای من آغاز کننده و سرمایه گذار ایجاد میشه، من همین سوالی که از جناب دکتر پرسیدم از شما میپرسم. من هیچ اطلاعات دیجیتال ندارم، صرفا به خاطر اینکه میخوام یک درآمد، یک در واقع یک اندوخته ای دارم، میخوام سوداور بشه، وارد بشم، چه مشکلاتی من رو تهدید میکنه و چه سودهایی برام خواهد داشت؟
ما دو تا به اصطلاح نقطه ضعف و ریسک بالا رو همیشه به متقاضیان و فعالان سرمایه‌گذاری تو این حوزه مطرح میکنیم. یکی، ما افراد تأثیرگذار و به اصطلاح معروفی توی این حوزه و این صنعت هستن، یکی از اونها به اسم آقای تاملی. تاملی حرف قشنگی زده، گفته اگر طاقت سقوط 80% سرمایه رو ندارید، هیچ وقت پا به عرصه سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها نذارید. این حرف رو شما میتونید یک بار تکرار کنید، تحلیل کنید. 80%، یعنی اگه 100 میلیون تومان دارید، ممکنه 100 میلیون شما به 20 میلیون تومان کاهش پیدا بکنه. اگر قدرت تحمل این ریسک و این شدت از کاهش ارزش رو دارید، می توانید پس با دانش و آگاهی و اون دوره‌هایی که مطرح کردیم و با اون تحلیل‌هایی که خدمت شما معرفی کردیم،
حداقل 2 سال باید تو این زمینه آموزش دیده
بله.
باشید.
می توانید وارد این حوزه بشید، این نوسانات 80% رو تجربه بکنید و البته از اون طرف سودهای شاید چند برابری رو هم تجربه بفرمایید. پس ما حتما این موضوع رو به متقاضیان و علاقمندان به سرمایه‌گذاری تو حوزه رمزارزها حتما تاکید می‌کنیم. مقوله بعدی در حوزه استخراج، همونطور که دکتر هم اشاره فرمودن، عمر کم دستگاه ها و تجهیزات مربوطه یکی از بزرگترین چالش های این حوزه هست و ورژن های جدیدی از این دستگاه که دائما ریلیز میشه و به بازار ارائه میشه، خب باعث کاهش ارزش دستگاه ممشه. یعنی اگه دستگاه رو شما میخرید آمیلیون تومن، این آمیلیون تومن با گذشت زمان به شدت کاهش ارزش داره. فقط نکته‌ای که هست، ببینید ما تو حوزه رمز ارزها نمیتوانیم فقط اشاره کنیم به جنبه‌های منفیش. این یک انقلابی است تکنولوژیک و مطمئناً در آینده ازش بیشتر خواهیم شنید. بله، میتواند در حوزه‌هایی مؤثر باشد برای جابجایی و سهولت نقل و انتقال، خریدهای بین‌المللی با کارمزدهای پایین، ولی فقط نیمه پر یا نیمه خالی لیوان رو دیدن صحیح نیست. ما باید تمامی جوانب رو در نظر بگیریم و این مقوله انقلاب بلاکچین و رمزارزها رو خیلی ازش سطحی نگذاریم.
جناب مهندس بابک نیری بزرگوار، کارشناس محترم رمزارزها و بلاکچین، به صورت خلاصه اشاره فرمودن ورود به این فضا با آگاهی ایرادی ندارد، وارد بشویم تجربه کنیم، اما آگاهی و تجربه و آموختن. جناب دکتر رضایی بزرگ، یک دقیقه فرصت داری شما هم صحبت کنید.
این خیلی مهمه که ما بدونیم اگر یک مبلغی رو میاریم چه برای ترید چه برای استخراج، این شاید تا 80% گاهی اوقات تا 100% سوخ میشه. دوستانی که تو این حوزه میخوان ورود پیدا بکنن، اون سرمایه‌ای که واقعا اگر امروز سوخت بشود و از بین برود، اون سرمایه اگر مبلغش واره واسه هر کسی متفاوته، یک نفر شاید مثلا 100 میلیون تومان براش هیچ پولی،
اگر پولی گذاشته مازاد که دلش نمیسوزه میگه خب من ریسک میخوام روش بکنم، بله. مثل سود سهام میمونه یا افزایش پیدا میکنه، درسته؟
بله.
پس اگر کسی قرار شد وارد بشه، با در نظر گرفتن تمام جوانب و ضرر و زیان، ممکنه سود هم ببره، اما روش اینجوری حساب نکنه. بسیار خوب. جناب آقای محسن آیتی بزرگوار، شما هم یک دقیقه فرصت دارید، یک دقیقه و نیم فرصت دارید، جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من باز خدمت همه خانواده عرض میکنم، همطور که مهمان محترم برنامه فرمودن، این ما فقط داریم آگاه سازی میکنیم، به هیچ وجه مقوله منفی نیست. ترند دنیاست، دنیا به سمتش رفته. الان خیلی از دانشگاه‌های دنیا در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط با بلاکچین و کریپتوکارنسی رو تدریس میکنن. یه علم در این دوستان و خانواده‌ها و عزیزان باید بدونن، منی که در واقع گروه خودم رو تو این حوزه آوردم و دارم سرمایه‌گذاری میکنم، بالای 60 تا کارشناس متخصص تو این حوزه رو استخدام کردم که دارن کار میکنن برای من. برای یعنی کار فردی نیست، یه کار دانش بنیان. سودش بله بالاست، ولی ریسکش هم بالاست. همیشه یه مثالی داریم میگیم که سود اون بره ریسکه. بنابراین چجوری میشه این رو مدیریت کرد؟ با مطالعه، با دانش عمیق. این نیستش که یک نفر فکر بکنه به محض شنیدن کلمه بیت کوین و با دادن پولش دست یه سوداگر یک سال دیگه میخواد پولدار بشه. تماما جلوی قویان جلوی اینجور تبلیغات بیستن.
ولی من واقعا به جد میتونم بگم جناب آیتی بزرگ، و سپاسگزارم که پاسخ سوالو دادید، ولی به جد میتونم بگم این تجارت بسیار پرسوده برای کسی که میخواد دستگاه ماینر بفروشه. یعنی اون کسی که داره امروز به ما دستگاه ماینر میفروشه، دستگاهایی که کمتر از یک سال بعد مستهلک میشن و ما ضرر میکنیم. اما آنچه که شما میفرمایید کاملا درسته، کار علمی است. اگر آگاهانه قدم برداریم، احتمال سود هم وجود دارد و آینده دقیقا متعلق به این گونه ارزاست، آنگونه که دانش میگوید.
دقیقاً.
خب سپاسگزارم آقای دکتر. جناب آقای مهندس آیتی بزرگوار، مدیر عامل گروه شرکت‌های تولیدکننده سامانه‌های نرم افزاری بزرگ مقیاس و ارائه کننده راه‌حل‌های نرم افزاری مبتنی بر بلاک چین، توضیحات علمی بسیار خوبی دادید، از شما سپاسگزارم. جناب مهندس علی بابک‌نیا، کارشناس رمزارز و بلاک چین، از شما هم سپاسگزارم. شما با صمیمیت و سادگی آنچه که باید گفتید، انشاءالله باز هم در خدمت شما باشیم. همچنین جناب دکتر محسن رضایی، مسئول اندیشه ورزی راهبردی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی فضای مجازی استراج، از حضور شما هم سپاسگزار هستیم. دوست دارم که باز هم این جمع حضور داشته باشه، بیشتر صحبت کنیم، و همچنین از شما خانواده گرامی که ما با بودید، از شما عزیزه که با ما تماس گرفتید و ما رو راهنمایی کردید، سپاسگزارم. خدا نگهدار تا هشتگ گفتگوی دیگر. اما پیش از آن که خداحافظی کنم، عوامل رو هم خدمتتون معرفی بکنم. سرکار خانم بهریه، تهیه کننده برنامه، هماهنگی و آیتم سازی، سرکار خانم سید فاطمه علی‌قلی شعار، ارتباطات خانم برهانی نژاد، و دوست ارجمندم مسئول صدا معین خانی‌زاده بزرگوار که پشت میز صدا هست، با لبخندش همواره به ما امید و نشاط میده. خدا نگهدار تا هفته بعد.
شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هشتگ گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. انشاءالله که از این برنامه راضی بوده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، روابط عمومی سازمان در اختیار شماست. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان هست و 162 هم سامانه تلفنی است که میتونید در تماس باشید با همکاران ما در این واحد، که شما صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران ما خواهند رسوند. دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید با موضوع اخلاق.
سرای معرفت. اخلاق بخشی از دینه که به فضائل و رذایل اعمال انسان می پردازه. اخلاق به صفات درونی انسان گفته می شه که در او به صورت عادت در اومده. اخلاق به خلقهای خوب و بد و اخلاق اجتماعی و فردی تقسیم می شه. قرآن هدف بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله رو اصلاح اخلاق انسانها معرفی کرده است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی رو می‌شنویم درباره اخلاق.
یکی بیداری سحر بین طلوعین بیدار باشه انسان، ولو اینکه اهل عبادت هم نباشه. یکی خوندن این آیات آخر سوره هشت رو، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. همون این آیات رو زیاد بین طلوعین خوانده بشه. به نحوی که ملکه انسان میشه. اولین ثمرش بعد از مرگ جواب مواجهه با نکیر و منکر و بشیر و مبشره. وقتی سوال میکنه من ربک، جوابش و اگه دادی هو الله الذی لا اله الا هو، این ملک متحیر میشه. چرا؟ برای خاطر این که معرفی خداست به زبان خدا. و این صرف نظر از این، در ملک شدن نتیجه دنیاویش هم اینه که در دنیا اتکای به او پیدا میکنی، نه اتکای به دیگران.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از شما هموطنان عزیز و ارجمند که همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت شما هموطنان گرامی رو جلب کرده باشه و همچنان روی همین موج ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همینک دیگر همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان و شنوندگان گرامی باشند و منتظر تماس‌های شما خوبان هستیم با 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 27,86-10,35 هم تلفن گویای ما. همکاران بندر در برنامه رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین تحولات ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. 30,000-10,35 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از جان شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه رویداد و دیگر برنامه های رادیو گفتگو از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. ما رو همراهی بفرمایید. 12:01 است، رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. برنامه رو با مرور خبرها آغاز میکنیم. 451,000 نفر در کنکور 98 انتخاب رشته کردند. حسین توکلی اظهار داشت بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مهلت انتخاب کدرشته های با آزمون سال 98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی روز گذشته 26 مرداد ماه 98 پایان پذیرفت بر اساس این اعلام و طبق آمار اولیه از تعداد 832,289 داوطلب مجاز تعداد 451,856 نفر معادل بیش از 54% مجازین نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی بازمون اقدام کردند. مشاور عالی سازمان سنجش اعلام کرد آمار نهایی انتخاب رشته کنندگان متعاقباً اعلام خواهد شد که بر اساس این اظهار نظر تعداد 1,119,411 داوطلب در آزمون سراسری سال 98 ثبت نام کرده بودند که از این میان تعداد 1,018,703 داوطلب در جلسه آزمون در روزهای 13 و 14 تیر ماه 98 حضور پیدا کردند و از این تعداد 832,289 داوطلب هم مجاز به انتخاب رشته شدند. ابعاد سیاسی و منطقه‌ای عملیات هوایی روز گذشته انصارالله یمن بر علیه ائتلاف سعودی موضوع اولین گفتگوی رویداد امروز هست. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی تحلیلگر مسائل غرب آسیا به صورت تلفن ما رو همراهی میکنن. آقای صدرالحسینی سلام، روز شما بخیر.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم در خدمتتون.
خواهش میکنم تحلیل جناب عالی رو داشته باشیم از عملیات هوایی روز گذشته. خیلی از کارشناسا معتقد هستند که این عملیات بزرگترین حمله علیه ائتلاف سعودی بود.
با نام و یاد خداوند متعال، بله همونطور که فرمودید بزرگترین عملیاتی که از جهت پهپادها صورت گرفت در طول این ایام نزدیک به 5 سال 4 سال و نیم گذشته انجام شد که در حقیقت این 10 فروند هواپیما رفتن به نقاط از پیش تعیین شده از همه در حقیقت پدافند هوایی که هم پاتریوت ها و هم پدافند هایی که جدیدن سعودی ها اضافه کرده بودن به مناطق حساس خودشون عبور کرد و توانست به اهداف از پیش تعیین شده برسه و این بمباران رو انجام بده و در حقیقت با موفقیت این کار به اتمام برسه.
با چه واکنش هایی روبرو شد این حملات های صدر حسینی، چه از طرف عربستان سعودی چه همپیمانان منطقه‌ای این کشور؟
آن چیزی که در حقیقت تا الان گزارش شده با توجه به مسیری که انتخاب شده بود و امکاناتی که در حقیقت این پهپادهای بومی یمنی در حال حاضر داره، پدافندهای هوایی منطقه هم هیچ گونه واکنشی رو نشون نداده بود. اما اینکه معمولا در این شرایط سعودی ها نسبت به این اقدام یک واکنش سکوت و یا تکذیب رو انجام میدادن، در این نوبت مسئله موفقیت آمیز بودن این پروازها و عملیات نظامی به تایید سعودی ها هم رسیده و اینها واکنش رسانه‌شون این بود که فقط برای مدت کوتاهی مسئله نفت و اقداماتی که در اون پالایشگاه و چاه نفت انجام می شده با توقف روبرو بوده و بلافاصله پس از 2 ساعت به گفته اونها دوباره جریان نفت برقرار بوده. اما یک موضوع بسیار مهمی است که باید بدونیم نزدیک به 20 کیلومتری مرز در حقیقت عربستان و امارات این اتفاق میفته و به نظر میاد که این شرایط شرایطی است که درست همون اتفاقی که در امارات افتاد و تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و مؤسسات غربی امارات رو ترک کردن، به نظرمون میاد که در این منطقه الشرقی که در حقیقت بخش قابل توجهی از تأسیسات نفتی عربستان اونجا وجود داره و حدود 70% از مخازن نفتی به سمت اروپا میره در این منطقه وجود داره، همین اتفاق هم برای عربستان بیفته و گسیل شرکت ها و مؤسسات غربی از عربستان از این منطقه آغاز بشه.
کشورهای مثل امارات و بحرین چه نوع واکنشی نسبت به حملات داشتن؟
از جهت داخلی واکنش نشون دادن، اما از جهت بیان رسمی من واکنشی را از اینها ندیده بودم. خب میدونیم یک اختلافاتی بین جزایر تشکیل دهنده امارات مثل ابوظبی و شارجه و اینها وجود داره. مجددا بعد از این عملیات اونها اعلام کردن که در حقیقت محمد بن زاید اعلام کردن که شما نباید ما رو در حقیقت وارد این جریاناتی بکنید. الان شما رفتید و با سعودی ها در مسئله ائتلاف ضد یمن همراهی میکنید. یعنی این اختلافات تشدید شده به دلیل ترس از این که ممکن این اقدامات تلافی جویانه توسط ملت و مردم یمن توسط انصار الله برای اونها هم به وجود بیاد. و در حقیقت این اتفاقی بود که به نظر میاد که چند تا پیام رو داشت. یکی این که اولا ائتلاف ضد یمن کاملا شکننده شده، دوم این که اون کسانی که امروز در یمن صحبت از انفصال و جدایی میکنن باید بدانند که ملت یمن، نیروهای مسلح یمن، ارتش ملی یمن، عطار الله، کمیته های مردمی، همه اینها برای حفظ تمامیت ارضی یمن هم این امکاناتشون به کار خواهد برد و همه این امکانات آمادگی این رو داره که برای اون کسانی که با حمایت خارجی، یعنی بیشتر هم اماراتی ها، صحبت از انفصال میکنن کاملا مقاومت کنن و اجازه چند پارگی در یمن رو ندن.
یک موضع‌گیری رو رهبر انصارالله درباره این عملیات داشته و در بخش از اون شاهد بودیم که اظهار کرده با توجه به اینکه این عملیات در نزدیکی مرزهای امارات اتفاق افتاده، در واقع پیامی به اماراتی ها بوده. این پیام رو چطور باید تحلیل کرد؟
بندم در عرض قبلی خودم همین مطلب رو گفتم، حتی میزان فاصله کیلومتری او رو هم عرض کردم. این پیام به اماراتی ها این بود که اگر اقدامات خصمانه که در حال حاضر دارید در یمن انجام میدید که در دو شکل، یکی واضح هست، یعنی بمباران های هوایی دائمی توسط هواپیماهای اماراتی، و یک شکل غیر واضح او، یعنی این که یک در حقیقت فریب بزرگ رو دارن به افکار عمومی میدن که اماراتی ها دارن از یمن خارج میشن. رهبر انصار الله نسبت به این مسئله این رو تأکید داشت که امارات نسبت به این حرکات خود دقت بیشتری رو داشته باش، وگرنه یک گام بیشتر ما به تو فاصله نداریم. و نکته بعدی اینه که قبلا هم امارات دست ضرب در حقیقت انصار الله رو چشیده بود، اما با توجه به گفتگوهایی که صورت گرفته بود و قولهایی که داده اماراتی ها دادن، این پیام برای اونها هم بود که اگه به قولها رفتار نکنید و یا تأخیر زیاد داشته باشید، قطعا و یقینا توانمندی دفاعی تهاجمی امروز انصار الله خواهد به شما هم خواهد رسید و در حقیقت جبران اون خساراتی رو که شما در حال حاضر به یمن میزنید رو ما میتوانیم از طریق نظامی هم به شما بزنیم و قطعا و یقینا نباید در حقیقت جریبان امارات رو در شرایط کنونی رها کرد، به دلیل اینکه همزمان با اقدامات در حقیقت رسانه‌ای که داره فریب بزرگ رو مدیریت میکنه و اعلام میکنه که من دارم از امارات خارج، از یمن خارج میشم، همزمان هواپیماهای اماراتی دارن بخش های مختلفی از یمن رو بمباران میکنن و این پیام برای اونها بود که مراقب اقدامات خودتون باشید.
آقای صدر حسینی، با توجه به توضیحاتی که از ابتدای گفتگو بیان کردید، شکست سیاست های ائتلاف سعودی و حامیان اونها علیه یمن و پیشروی ها و پیشرفت هایی که انصار الله و مقاومت یمن داشتند، مجموعاً تحولات یمن رو شما چطور پیش بینی میکنید و آینده تحولات یمن رو چطور ارزیابی میکنید؟
جناب آقای حسینی، ما معمولاً وقتی که پیش بینی مسائل یمن رو میکنیم، یک بازگشتی میکنیم به اتفاقاتی که در طول 4.5 سال گذشته افتاده، یعنی یک بازخوانی، یک واگذاری رو در این خصوص انجام میدیم و در حقیقت این روند شناسی به ما نشان میدهد که در آینده نزدیک چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب وقتی که ما روند رو نگاه میکنیم که آمدن ائتلاف ضد یمن رو ایجاد کردن و اعلام کردن حداکثر 15 روز قضایای یمن رو به اتمام خواهیم رساند و دولت مستعفی و فراری رو برمیگردونیم، ولی امروز شرایطی صورت گرفته است که سعودی ها و اماراتی ها نمیدانند چگونه با مجموعه انصار الله و ملت یمن برخورد کنند تا بتوانند اونها رو راضی کنند از این که این حملات رو در حقیقت جلوش رو بگیرند. نکته بعدی این است که در این روند شناسی افزایش ارتباط